أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 31 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدا یکی از تکالیفی که قبلا داشتیم رو من از یکی از برگه های خانوم ها میخوانم، بعد با هم نکته هاشو ارزیابی میکنیم، انشالله بعد بحث رو ادامه میدیم. تکلیف این بوده که اقداماتی که جهت خار کردن و کوچک شمردن دنیا در دید خود و خانواده می توانیم انجام دهیم چیست؟ یکی از بزرگواران یادداشت فرمودن که من به شدت روی نظم و مرتب بودن و کامل بودن همه چیز جلوی کوچکترین مهمانی که دارد من وارد منزلمان میشد و همه چیز باید بهترین می بود حساس بودم. برای مقابله با این وضع موجود و در پی تفکرات ناشی از روی تمرکز جلسات خودسازی تصمیم گرفتم قدمی متفاوت بردارم که به درد دنیا که نه بلکه آخرتم خورده و قالب شکنی کنم. به همین علت به صورت ماهیانه جلساتی را در منزل با همراهی همسرم و فرزندانم برگزار میکنیم که عمر جلسات الان به حدود 6 سال رسیده و من دیگر با هیچ احد و ناسی رو در بایستی ندارم و در جلسات همه خانواده ها مثل خودمان 2 الی 3 فرزند دارن که با وجودشان منزل کن فیکون می شود، اما انشاءالله اثرات و برکات معنوی جلسات دستگیر آخرت ما شود، که واقعا مشاهدات عینی از برگزاری جلسات داشتم و دارم و به خصوص در مورد فرزندان و کمک در برگزاری جلسات. پس یکی کارهایی که ایشون کردن رو خودشون، حالا به یه تعبیری کار کردن، این بوده که اون وسواس در نظم و ترتیب را با تشکیل جلساتی که درش خیلی هم حساسیتی به خرج ندن در واقع سعی کردن که مدیریت کنن، به جای تمرکز زیاد روی نظم و تمیزی و اینها یه خورده حواسشون جمع آخرت بیشتر بشه. این البته مغایرتی با منظم بودن و ترتمیز بودن نداره، ولی به هر حال شاید این تعبیری که ایشون به کار بردن که یه وسواس ویژه‌ای داشتن مانع از این می شده که ایشون وقتهایی رو به آخرتشون اختصاص بده. نکته دوم نوشتن که به اتفاق همسرم در ماشین و در راه‌هایی که کنار هم هستیم با تحقیق و بررسی از سخنرانی های جذاب حاوی نکته های تاریخی و اخلاقی و قرآنی استفاده می کنیم. بچه ها هم کاملا در بیشتر مواقع همراه هستن و گوش می دن. خب همسر همراه دارن، خدا هر دو رو به هم ببخشه. فرمودن حتی المقدور از مسجد برای نمازها استفاده میکنه. حضور در مسجد قطعا برکات متعددی داره که حالا در زمان خودش انشالله بهش میپردازیم. نکته 4 گفتن بچه ها هر آنچه را میخواهند به راحتی به دست نمیآورند و میدانند که در حد ضرورت و امکانات باید روزگار بگذرانند و اسراف نداشته باشند. اینم خیلی مطلوبه، یعنی اینا راهکاراییه که اگر کسی در زندگی حواسش نبوده میتونه استفاده کنه. قالب‌های ذهنی هم را شکستم و دیگر مقید به استفاده از لباس‌های
م...
مثلا ظاهرا خاصی نیستم، چون دیگر اهمیت وجودی خودم را در این تنوع در مدل حضورها نمیبینم. این یه شاهکاریه راجع به بعضی از خانم ها، واقعا اگر این اتفاق بیفته خیلی مهمه، که اون تعبیری که اون دفعه از مرحوم آقای علامه پخش کردیم که مثلا طرف میگه چی بخورم چی بپوشم. وعده های نکته ششم، نوشتن وعده های مقرر برای مطالعه قرآن روزانه و دعاها و راز و نیازهای روزانه دارم. غالبا تمام سعیمان با همسرم در آن است که در یعده های حضور داشته باشیم که متناسب با حال و احوال ما بوده و مقید به آداب اعتقادی ما باشد، علل خصوص با بچه ها. هشتم، نوشتن منابع مطالعاتی که در اختیار فرزندم قرار می دهم گزینش شده و متناسب با اهداف تربیتی خانواده انتخاب میکنم. البته لابلای منابع گزینش شده حالا اینجاش دیگه نمیتونم بخونم، متناسب با سنشم مثلا هست. نه، تشویق و ترغیب بچه ها برای انفاق و کمک به نیازمندان از آنچه جزء دارایی خودشان است و توضیح فلسفه کار به آنها. اینکه توضیح میدیم که مثلا این برکات این انفاق چیست، برکات این کمک کردن چیست. و دهم، تشویق و ترغیب فرزندان به صحبت با امام زمان و سلام روزانه به ایشان، که قطعا ایشان حاضر و ناظر و شاهد ما هستند. خب این مواردی بود که یکی از بزرگواران یادداشت فرمودن که برای اینکه دنیا رو در چشم خودشون و فرزندشون و خانوادهشون کوچک بکنن از این موارد استفاده میکنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، این موارد مواردی نیست که دفعتن اتفاق بیفته، باید یه مسیری باشه. و البته یکی از قسمت‌های مهمش دعایی است که فرد انجام میده به درگاه خدای متعال، که شاید این رو پیش از این اشاره نکرده باشم، شاید هم توی بعضی فایل‌های صوتی شنیده باشید که یکی از علمای صاحب نام قدیم همیشه در سجده دعایش این بوده، که حالا اونهایی که خدمتشون بودیم و نماز جماعت خوانده ایم این دعا رو از حقیر هم شنیدن با یک تغییری. ظاهرا اون بزرگوار همیشه در سجده نماز دعا میکرده، حالا ظاهرا در سجده پایانی نمازشون، که اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و زد فی قلبی محبت امیر المؤمنین علیه السلام، که حالا دعایی که ما مدتیست که با هم میخوانیم این است که اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. بچه هامونم مد نظر میاریم، حقداران و عزیزانمونم مد نظر میاریم، شاگردان و استادان و اطرافیان و دیگر مؤمنان از دوستان امیرالمؤمنین رو هم، هر کسی حالا با هر نیتی که دارد میتونه در نظر بگیره و جمع ببنده. خب خدایا این محبت نسبت به دنیا رو از دل من خارج کن، چه چیزی جایگزینش کن. وزد فی قلوبنا محبت مولانا صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه. یه سوالی که هست که پیش از اینم اشاره کردیم اینه که آیا ممکنه که آدم همه این کارا رو انجام بده ولی نهایتاً به آنچه که میخواهد نرسه؟ بله، مثالش هم روشن متعدده، قبلاً هم گفتیم. مثلا شما همه تحقیقاتتون رو برای داشتن یک داماد خوب انجام میدین، ولی نهایتاً اون داماد اون چیزی که باید بشود نمیشود. بالاخره اینا دیگه یا امتحانات زندگی یا کفاره برخی از گناهان و خطاهاست و یا تعالی مرتبه در آخرت هست انشاءالله، یا حکمت‌های مختلفی داره که آزمون هم می شود از جمله اونها باشه. مثل دانش آموزی که همه درساشو منظم می خونه ولی اون نتیجه که می خواد نمی گیره. دیگه اون قسمتی که میتونه انجام بده رو باید انجام بده. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم در مسیر هدایت خودمون و فرزندانمون به خیمه امام زمان علیه السلام تلاشمون رو بکنیم. حالا دیگه تا جایی که میشه، یه جایی به بعد دیگه نشد، منتها بعضی ها وقتی نشد دیگه ول میکنن، میگن دیگه همه چیز رها شد، دیگه نشد، سوختیم مثلا، دیگه از بین رفت. چون میخواستم شوهرمونی باشه که مثلا با من دعای زیارت عالی یاسین بخونه، حال دیگه با من نمیخونه، دیگه همه زندگی از بین رفت. نه، اینجوری نیست دیگه. آدم میتونه مسیر رو تنهایی بره، میتونه توفیقات دیگری رو درش ایجاد بکنه. مثلا فرض بفرمایید کسی که میگه من با بیانم نمیتونم خدمت به امام زمان بکنم، میگیم با قلمت هم نمیتونی؟ میگه نه با قلمم نمیتونم. میگیم با مالت هم نمیتونی؟ میگه نه نمیتونم. میگیم با آبروت هم نمیتونیم. یعنی اینجوری نیست که آدم به بن‌بست برسه که دیگه هیچ کاری نتونه انجام بده. نه، میشود. حالا هر کسی باید ببینه در چه موقعیتی. دیگه نهایتش این است که مثل اون دختر خانومی که نه دست و پای درست و حسابی داشت، نه قدش درست حسابی بود، خیلی کوچولوه، ولی از خدام راضی بود، گلدوزی هم میکرد، کارای اینجوری هم میکرد، از خدا راضی بود. این خیلی جالب بود. حالا یه همچین آدمی نمیتونه هر روز برای فرج امام زمان دعا کنه، هر روز نمیتونه ذکر جدیدی بگه، هر روز نمیتونه برای سلامتی حضرت قرآن بخونه. خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی کارا میتونه بکنه. چون ما قبلا اینو گفتیم که اثرات رفتارهای ماوراء مادی ما در زندگی مادی ما خیلی بیشتر از تلاش‌های مادیمون در زندگی مادیمونه. میتونید تکرار کنین؟ یه بار دیگه. تلاش‌های غیر مادی ما اثرش در زندگی مادیمون بیشتر از تلاش‌های مادی ما در زندگی مادیمون مؤثره. شد؟ توش ماده زیاد داشت یا خود پیچیده شد؟ آره. خب بله. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. این توی دعای شریف ابو حمزه هم هست، اونجا اگه اشتباه نکنم، اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آلهی تا ادامهش. یعنی اصل این دعا توی دعای شریف ابو حمزه هم هست. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و زد فی قلوبنا. زد با رزه که زیاد کن در قلوب ما محبت مولانا صاحب الزمان صلوات الله و سلامه.
یعنی میتونیم به جای صاحب الزمان
نام امیرالمومنین میشو گفت، اسم امام حسین هم میشو گفت. بله دیگه، اینا دعاهای خب. رسیده بودیم به حق پنجم از حقوق امام زمان علیه السلام برگردنمون، که با توجه به شماره بندی هایی که ما تغییر داده بودیم در کتاب شریف مکیال و حق چهار روم رو دو قسمت کرده بودیم، در واقع حق پنجم کتاب به شماره ما می شود حق ششم، حق پدر بر فرزند. اللهم لنا جبت و طاغوت و نعسل هم می شود اضافه کرد. اشهد ان فاطمه اسمت الله الکبرى و حجت الله علی حجج الله. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعسل. نعسل نعسل اسم دیگه، الان برای شما میگم یعنی چی. یه صلوات برای حضرت زهرا بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عداهم. یه حدیثی براتون بخوانم تا حالا نشنیدین. بله، روایت در کتاب شریف تفسیر العیاشی جلد 216، او قسمتی که الان بر اساس سوال شما میخوام مد نظرم، قسمت پایانی روایته، ولی روایت رو کامل براتون میخونم. جناب ابو حمزه سومالی رحمت الله علیه که الانم ذکر خیرش را کردیم، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. میگه حضرت فرمودن ای ابا حمزه، تنها کسی خدا را میپرستد که خدا را شناخته باشد، اما کسی که خدا را نشناسد گویا غیر خدا را این گونه، یعنی مانند این مردم، گمراهانه میپرستد. تون گفتم؟ ولی شما الحمدلله دستتون تون شده دیگه. اگه کسی خدا رو نشناسه، خدا را پرستش نکرده، و اگر کسی خدا را نشناخته باشه، مثل این مردم که گمراهانه خدا را پرستش میکنند، این گونه خدا را عبادت میکنه و میپرسته. عرض کردم اصلحک الله، شناخت خدا چیست؟ فرمودند آن است که خدا را تصدیق کند. تصدیق خدا، خدا رحمت کنه مرحوم خبازیان زاده 10 شب راجع به این حدیث صحبت کرده که تو برنامه‌مون هست، انشالله از فایل‌های صوتی ایشون هم تقدیم بکنیم، بعضیاش رو گوش بدید و خلاصه کنید. پس شناخت خدا آن است که 1 خدا را تصدیق کند و محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درباره دوستی علی و پیروی از او و امامان هدایتگر پس از او تصدیق نماید. 2 پیامبر را، در چه موضوعی پیامبر را تصدیق کند؟ درباره دوستی امیرالمومنین و پیروی از ایشان و امامان هدایتگر پس از ایشان. 3 و بیزاری از دشمنان آنان را نیز، نسبت به دشمنان اونها هم بیزار باشه. شناخت خداوند چنین است. عرض کردم اصلحک الله، چه چیزی است که هرگاه آن را عمل کنم حقیقت ایمان را کاملا به دست آوردم؟ جناب ابو حمزه با سواد بوده، سوالاش هم عالمانه است. میگه چه چیزی است که هرگاه آن را عمل کنم حقیقت ایمان را کاملا به دست آوردم؟ فرمودند دوستان خدا را دوست بدار و دشمنان خدا را دشمن بدار، همان گونه که خداوند به تو امر کرده با راستگویان همراه باش. اشاره به کدوم آیه است؟ سوره مبارکه توبه 119. نه، و کونو مع صادقین، با صادقین باشید. عرض کردم دوستان و دشمنان خدا کیستند؟ خب من قرار دوستان خدا را دوست بدارم، دشمنان خدا را دشمن بدارم. فرمودند دوستان خدا محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی و حسن و حسین و علی ابن الحسین هست. سپس این امر به ما رسیده. حضرت باقر دارن میفرماین و تون شد چشم. پیامبر، امیر المؤمنین، امام حسن، سید الشهدا، حضرت سجاد سلام الله علیهم اجمعین. بعد حضرت باقر دارن روایتو میگن دیگه، میفرماین سپس این امر به ما رسیده، یعنی بعدشون من. سپس فرزندم جعفر است و اشاره کردند به حضرت صادق علیه السلام که در آنجا نشسته بود. پس هر که اینان را دوست بدارد خدا را دوست داشته و همان گونه که خداوند به او امر کرده با راستگویان همراه شده. پس توضیح و تفسیر آیه 119 از سوره مبارکه توبه را هم اینجا بیان کردی. حضرت دارن ذیل این آیه میگویند. بله، این توضیح در واقع تفسیر مأثور این آیه است. عرض کردم اسلحک الله، دشمنان خدا کیستند؟ فرمودند بت‌های چهارگانه. عرض کردم آنان کیستند؟ حضرت فرمودن ابل فصیل و صاد، سوم نعسل و سه سنخته و این و معاویه. خب همین و هم کیشان آنها. دشمنان خدا را دشمن بدارد، یعنی همکیشان این چهارتا را هم دشمن بدارد. پس هر که اینان را دشمن بدارد دشمنان خدا را دشمن داشته است. در حاشیه این تفسیر جزری گوید، جزری بله دشمن داشته است دیگه، هر کس با اینا دشمن داشت بود باشه دشمنان خدا را دشمن داشته است. چون حضرت فرمودند شناخت خدا در تصدیق خدا، رسول خدا، محبت و ولایت اولیای خدا و دشمنی با دشمنان خداست. بعد جناب ابو حمزه سوال میپرسه که دوستان خدا کیان؟ حضرت اهل بیت رو نام میبرن. بعد میگن دشمنان خدا کیان؟ حضرت میگن او چهار تا بوته، بوتهای چهارگانه و هم کیشانشان. نعسل نام یک مرد ریش بلندی بوده، یه چیزی شبیه این داعشیا. گفتن هر وقت میخواستن به عثمان بد بگن او را تشبیه به نعسل میکردند، که شهرت در تاریخ این است که این از عایشه خیلی نشأت گرفته، یعنی عایشه میگفته این نعسل رو برید بکشی، این مرد محاسن بلند قیافه داعشی را. پس الان راجع به ابوبکر چند تا اطلاعات خانوادگی به دست آوردیم. اسمش عبدالعزاست، کنیش ابوبکر، لقبش چیه؟ نه اون اسمش عبدالله، ابوبکر کنیش. عبدالعزا
یا ابوالعزا؟
یه خود آشنا شدین با ابوبکر. بعدم دقت بکنید، حالا راجع به بزرگان کفر و نفاق و اینا خیلی مؤدبانه صحبت نکنید. مثلا گاهی اوقات طرف داره صحبت میکنه من دیدم تو بعضی سخنرانی ها مثلا میگه بله، حالا نه به کنایه ها، یه موقع به کنایه میگه، ولی گاهی مثلا مؤدبانه میگه که بله جناب یزید تشریف آوردند مثلا اینجوری گفتند. یا لازم نیست راجب اونا که مؤدبانه صحبت کنه، راجب ابوبکر همینطور، راجب رمع، راجب نعسل، بله یه غلطی کردن دیگه. حالا ما الان داریم ملاحظه به اصطلاح اتحاد سیاسی با اهل سنت رو میکنیم و الا خیلی حرفای دیگه هم میتونیم بزنیم که نمیزنیم.
نعسل
عثمان وقت چرا در اذان و اقامه بعد از حی علی خیر العمل مرسوم است که اونها رو لعن میکنه؟ چون متخلف ثانی دستور داد که حی علی خیر العمل را از اذان و اقامه بردارند. اونایی که مشرف شدن حج دم فقط نماز صبح از صلات و خیر من النوم میگن و الا در اذان ظهر و عصر و مغرب عشا شون اصلا هیچ کدام اینها رو نمیگن. خیر العمل در تصور اونها نمیدونیم چی بوده، ولی امام صادق علیه السلام فرمودن خیر العمل بر فاطمه و ولدها، خیر العمل نیکیه به حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون هست. این روایت امام صادق علیه السلام. حالا اونا یا این فهم را داشته اند یا به توضیحی که در تاریخ آمده مثلا برای اینکه به مردم بگه که جهاد بهتر از نماز است، اینو از اذان و اقامه برداشته. میگن خب اینا میخواستن همه رو تشویق کنن به جنگ و بفرستندم مرزها، به قول خودشون اسلام را گسترش بدن، از این جهت حی علی خیر العمل دیگه نماز نیست، حی علی خیر العمل رفتن به جنگ و کشته شدنه که مسجد و مدینه یه ذره خلوت باشه، کسی نفهمه چه بلایی سرشون اومده. ولی اگر این مفهوم روایی رو هم که میدانستن که خب در حذف اون تعمد بیشتری داشتن. ممکنه در اصطلاح اون معنا رو بدهد در لغت، ولی تعبیر تاریخیش اینه. حالا کفتار پیرم بگیم دوری نیست.
نه هر دوتاش مثلا
بله. نعمر و کبارنا و صغارنا به سب علیهم. خب اینم یه حاشیه کوتاه به برکت سوال بزرگوارم. اجازه میفرمایید ادامه بدیم؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حق پدر بر فرزند. در این بخش از کتاب شریف مکیال 6 حدیث آمده که ما بعضی از اونها رو میخوانیم، بقیهش رو انشالله بزرگواران خودشون در منزل پیگیری میفرمایند. حدیث اول که از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه هست، الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق. امام همدم، رفیق و پدر مهربان است. پیدا کن این سفر. خب این روایت که مربوط به کدوم، این قسمت از روایت مربوط به کدوم حدیثه؟ همینی که الان خوندیم. یه حدیث اول مربوط به کدوم روایت مشهوره؟ روایت امام رضا علیه السلام که در کجا فرمودن؟ در مرو. حدیث امام رضا در مرو در موضوع امامت. یه بار قبلا اینو اشاره کرده ایم. مقدمه حدیث چیه؟ یه نفری از اصحاب حضرت خدمت ایشون میرسه، عرض میکنه آقا دارن در مسجد مرو مردم راجب امام صحبت میکنن. بعد حضرت میفهمن که اینا اصلا از امام چه میفهمن، اینا کجا امام و مفهوم امامت کجا. بعد حضرت خودشون شروع میکنن به توضیح دادن. در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 غیر مترجمش صفحه 198 نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، که خدا توفیق داد یه بار ما این روایت رو به صورت کامل در جلسات امامت عرض کردیم، تا صفحه 203 که مقدمش این گونه است که کنا مع رضا علیه السلام به مرو فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه، مورد بحث قرار دادیم، جمع شده بودیم همه در جامع مرو، مسجد جامع مرو جمع شده بودیم، فی بدء مقدمنا در ابتدای ورودمون، فعدارو امر الامامه، امر امامت و مورد بحث قرار دادیم، و اختلاف بسیار مردم رو در این موضوع مورد گفتگو قرار دادیم. فدخلت على سیدی علیه السلام، من بر حضرت وارد شدم و این خبر گفتگوی مردم راجب امام را برای حضرت بیان کردم. فتبسم، حضرت یه لبخندی زدند و فرمودن یا عبدالعزیز، یا عبدالعزیز جهل القوم، خود او ان آرائهم، این قوم نادانند، آرائشون اونها رو فریب داده است. و بعد شروع میکنن به توضیح دادن در موضوع امامت که روایت فوق‌العاده است. توی این روایت یه بخشیش حضرت میفرمایند الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق، امام همدم و رفیق است و پدر مهربان است. یکی از چیزهایی که در نظام تربیت می شود به بچه ها توضیح داد این است که بچه ها بدانند با رفتن پدر و مادر بی پدر نمی شوند، بی مادر نمی شوند. امام زمان هست، امام زمان گرفتارترین آدمها را دستگیری می کند و به اوج عزت می رساند. اینجوری نیست که کسی پدرش از دنیا بره، مادرش از دنیا بره، پدرش ترکش کنه، مادرش رهاش بکنه، این دیگه مثلا مسیر گرفتاری رو پیش می ره. اگر سیم اتصال را با امام زمان سلام الله علیه حفظ بکنه، خدا بهش لطف می کنه، دستگیری می کنه ازش. این سیم اتصال را قطع بکنه، خودش خراب کرده. البته ممکنه که حمایت و عنایت امام زمان از او برداشته نشه، حضرت حجت نعمتشون رو بر او تمام کنن. این همه آدم که الان دارن سر سفره امام زمان روزی میخورن، مگه همشون به یاد امام زمان هستن؟ نه. ولی اگر کسی این معرفت رو داشته باشه که اتصال با امام زمان برقرار بکنه، خب انشالله بیشتر مورد لطف امام زمان قرار میگیره. لطف امام زمان هم فقط ما رو نخلوبیای زندگی نیست. اینجوری نیست که اگه حضرت بخوام به یکی عنایت کنن مثلا کفشش گرونتر میشه، اینجوری نیست. لطف امام زمان ما حالا حالاها نیاز داریم، این 40-50 ساله تموم بشه تازه اول نیاز ما به لطف و عنایت امام علیه السلام است. پس این یک روایت. روایت صریح دیگری که هست، حدیث دوم از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن من و علی پدر این امت هستیم. خب در کنار این توضیح خوب داده بشود که به هر حال هر کسی یک پناهی برای خودش انتخاب کرده یا کسی او را در پناه خودش حفظ کرده. مثلا یکی از کارهایی که معاویه انجام داد این بود که عبیدالله رو برادر خودش نامید، گفت برادر منه و او رو منتسب به ابو سفیان کرد، در حالی که عبیدالله منتسب به ابو سفیان نبود. هر کسی در پناه کسی قرار میگیره. پس اینجوری نیست که افراد اگر فرزندان پیغمبر و امیرالمومنین نباشن بی سرپرستند، ولی یک حقیقتی وجود داره، یه عده‌ای را پیغمبر و امیرالمومنین سرپرستی میکنن. انا و علی ابوا هذه الامه، کسی جز امت پیغمبر باشد سرپرستش امیرالمومنین و پیغمبر است. پس این دو طرفه است، یک طرفه نیست. هم از سمت ما امام زمان پدر ما هستند، هم اون بزرگوار پدری را بر ما میپذیرند اگر در امت پیغمبر باشیم. روایات دیگر این قسمت رو هم خودتون انشالله مطالعه می‌فرمایید، همش در همین راستاست. بعد اگر سوالی بود به بنده می‌فرمایید، در جلسه توضیح میدیم. میرسیم به حق ششم و به تعبیر ما حق هفتم، حق آقا و ارباب بر بنده. خب حق آقا و ارباب بر بنده، اینو در جلسات اولیه یه توضیحی راجبش عرض کردیم. توضیحمونم این بود که گفتیم ما گاهی اوقات خودمون احساس آقایی و خانومی و بزرگتری و سرپرستی میکنیم، بعد مختصات امام زمان سلام الله علیه برای ما گم میشه. یعنی فکر میکنیم ما خودمون برای خودمون کسی هستیم، بعد احساس میکنیم میگیم اه خب اینجا هم یک کس دیگری وجود داره، پس دو تا کس شد. ببخش من یه حل مشکل بکنم. خیلی بله، عرض میکردیم، گفتیم یکی از عللی که ما مفهوم اربابی، صاحب اختیار بودن، سرپرستی، اولا به نفس بودن را نسبت به اهل بیت علیهم السلام درک نمی کنیم اینه که این حس را نسبت به خودمون داریم. یعنی میگیم خب ما خلیفت اللهیم، ما بنده برگزیده خداییم، خدا وقتی ما را خلق کرد چی گفت؟ شما ها چی میگین وقتی دارین تفسیر قرآن میگین؟ خدا وقتی ما رو خلق کرد گفت به به چقدر تو خوبی، یه همچین مخلوقاتی رو خلق کردی. فکر میکنیم خدا راجع به طراحی یه بنده مثلا به خودش آفرین گفته، یه احساس اینجوری پیدا میکنیم. بعد اگر کسی بگه که پیغمبر اولا به نفسند نسبت به شما، یعنی از نفس شما بر شما نسبت به خود شما اولویت دارن، ما موضوع تو ذهنمون گم میشه، یعنی چی؟ من خودم یه کسی بودم. ما اشتباهمون تو اون مقدمه هست، یعنی ما در مقدمه خودمونو خیلی حسابی فرض میگیریم، بنابراین در نتیجه مشکل میخوریم. اما اگر در مقدمه ما مراجعه کنیم به خودمون، اونایی که در جلسات نخستین غیبت نداشته اند یا با تأخیر به ما نپیوسته اند بفرمایند که اونجا توضیحمون چی بود، گفتیم ما چی هستیم؟ با قدرت بگین، بعد اگه درست بود تشویقتون کن. ما چی هستیم؟ ما اگه خیلی خوب بشیم میشیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اگه خیلی خوب بشیم، اصلا قبل از این که اون خوبه بشیم، حقیقت وجودی ما چیست؟ همه چی مخلوق خداست. ما به خودمون مراجعه میکنیم، ما به خودمون، نه ما به خودمون مراجعه کنیم. خب اینو ما چی هستیم؟
هیچی نیستیم.
خب این هیچی نیستیم و یه کلمه تخصصی تر بگیم، ما فقر محضیم، فقر محض با هیه جیمی و سادزا، ما فقر محضیم. فقر محضیم یعنی چی؟ اینا رو بعضیشو عرض کردم ولی اب نداره، یادتون رفته مرور میکنیم، بعضی از حرفا رو تکرار میکنیم. ما فقر محضیم یعنی چی؟ حالا ما یه سوالی پرسیدیم، گفتیم شما مراجعه کنید به خودتون ببینید علم شما چیزی جز شماست یا عین شماست. پس می شود شما باشید و علمی نداشته باشید. آیا عقل شما جزء شماست یا چیزی غیر از شماست؟ یک کمالی است که به شما داده شده. می شود ما باشیم، به ما عقل عنایت نشده باشه. خب آیا وجود جسمانی شما چیزی جز شماست یا عین شماست؟ یه منی وجود دارد بهش جسم دادن، بعد این جسم رو ازش میگیرن. پس ما یه چیزی غیر از جسممون هستیم، چون ما حداقل در نظام پزشکی 15 سال دیگه اینی که الان هستیم اصلا نیستیم، یعنی تمام سلولای ما تغییر میکنه، اصلا ما این نیستیم، یه چیز دیگه ایم. پس میشود من باشم اونی که 15 سال پیش بودم نبوده باشم. آج خانم تا الان 2 تا 15 سال لاغر رد کردن دیگه، یعنی شما دوبار یه چیز جدیدی شدین ولی هنوز من این شما، هنوز من این. اون منه چیه؟ دوباره به خودمون مراجعه میکنیم ما. اگر کسی در آن من قدرتی ذاتی میبینه بگه. ولی میشود اون من باشه قدرت نداشته باشه؟ بله. پس قدرت شما چیزی جز شماست. عجب، من همجور که دارم پیش میرم به اون هیچی نیستی میخوام کرباسی، داریم نزدیک میشیم، تازه داریم نزدیک میشیم. وقت من دیگه یه چیزی رو سوال نمیپرسم، فقط طرح مسئله میکنم. اینجا پرانتزا، شما هم راجبش سوال نپرسید. می شود منی باشه بهش حقیقت وجود داده شده باشه، یا منه باشه حقیقت وجودم بهش نداده باشن. تو پرانتز بسته ردشین. من چیم؟ من هر چه به خودم نگاه میکنم میبینم فقره، فقر محضه، هیچی نداره، هیچی نداره. ولی میفهمم که یه منی هست. حالا این من بی چیزه، بی هیچ چیزا، بی قدرت، بی جمال، بی دانش، بی وجود جسمانی، بی همه چیز، ولی یه چیزی هست. حالا شما نگاه میکنید میدید یه چیزی که هیچی نیست و همش فقره، اینجا احساس منیت میکنه. این نشانه جهلشه. آدمیزاد وقتی بچه کلاس اول که الف و ب و پ رو یاد میگیره احساس میکنه که من خیلی چیزا بلدم، بزرگترا گاهی یه لبخندی میزنن میگن فکر کرده الان همه چیز عالم رو فهمیده. ما گاهی اوقات چشمون رو بر هیچ بودنمون میبندیم، بعد یه الف به پته میگیم، بعد احساس میکنیم همه چیز عالم رو فهمیده ای. احساس بزرگی پیدا میکنی و یه تعبیر مهم که گفته ایم شاید خدای متعال به کبریاییتش حساسه. کسی من بکنه تو عالم، خدا زمینش میزنه. کسی فکر کنه یه چیزیه، فکر کنه یه کاری دستشه، فکر کنه من تربیت میکنم، من تغییر میدهم، من عالم را دگرگون میکنم، من همانم که در عالم وصال به مراتبی رسیدم، من آن عارفم، من آن من من. کسی بلند بشه خدا زمینش میزنه. اصلا این اصل ناآگاهی و جهله که طرف فکر میکنه یه منی هست. اصلا پایش جهله. کسی فکر میکنه من بچه‌مو تربیت میکنم، من زندگیمو اداره میکنم، من این مدرسه رو تأسیس کردم، من شوهرم را راضی کردم، من همسرم را. علمم نوریست که داده میشود. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. ما علم را از محفوظات تفکیک میکنیم. البته که حافظ خودش بخشی از نور علمه، ولی منظورمون اینه گاهی شما یه چیزی رو حفظ میکنید، یه دانشی رو به دست میآورید، ولی این برای شما نور نیست. اونی که نور میشه اون عنایت خداست.
علمی که نور میشه،
علمی که نور است. اصلا نور علم جنسش نوره، عقل جنسش نوره، اینا جفتش یه جنسه. عرض کردیم نسبتشون با هم چیه؟ عموم و خصوص مطلق است. عموم و خصوص مطلقه نسبت علم و عقل. اینو دیگه باید بلد باشینا. یعنی چی؟ یعنی یه نفر بگه بشه شاه فرنگ، ملکه فرنگ. نه
نه، یعنی لازم آوردن همون
دیگه. نه اون تعبیر ایراد داره.
باید باید با کلمه هر شروع کنید، هر علمی نور محمد بفرمه، هر علمی عقل، نه هر عقل علم، هر علم عقل.
خب درست،
درست
شد. علم، علم کل این صفحه است، عقل این بخششه. به این میگن عموم و خصوص مطلق. یعنی عقل بخشی از نور علمه که چیکار میکنه؟ اینم دیگه بگید خانم که دیگه ملکه فرنگ شما باشی. عقل بخشی از علم است که خانم رجایی کمک خانم نوشایی بگین کامل کن. خب علمم خدا برای که بخواد میده. عقل بخشی از علم است که حسن و قبح اعمال را آشکار میکنند. جزوتون رو دیدین ولی موسیقی یه خط بالا پایین دیدین. علم روشنگره. اون بخشی از علم که حسن و قبح اعمال را آشکار میکند میشود کمال عقل. پس ما واجد علم میشویم، واجد عقل هم میشویم، با عقلمون میفهمیم حسن و قبح اعمال را. حسن و قبح چجوری مینویسن آقا زهیر؟ حسن و مثل حسن مینویسن، قبح هم با قاف و هی جیمی. ببخشید حواس شما رو پرت کردم، گفتم بدونی ما هم هستیم اینجا. حسن و قبح مربوطه به همه اعمال نیست، یعنی هر آنچه که شما بهش علم دارید در حیطه تشخیص حسن و قبح ها نیست. نه نه نه، کلمه عقل اختصاصیه، اشتباه نکنید. همه آنچه که شما بهش علم دارید در حیطه تشخیص حسن و قبح ها نیست. شما علم دارید که الان در یک ساختمانی حضور دارید، علم دارید به این که هستید، علم دارید به این که الان دارید دانشی را انشاءالله از علوم اهل بیت می آموزید، اینو بهش علم دارید. اما اون بخشی از علم شما که میگوید حیا خوب است، میگه وشگون گرفتن بغل لسی بد است، این با نور عقل روشن میشود، یعنی حسن و قبح. بچه هایی که تو مدرسه نشستن سر کلاس علم دارن به این که هستند، ولی این حسن و قبح نمیخواد. وقتی میخوان بغلی رو نشکون بگیرن قابل توجه دوستان، اونجا نور عقل چراغش رو روشن میکنه، میگه ماشاءالله زها خانم که کارهای خوب میکنی، دیدی من میشناختمت، میگه باریکالله کار خوب کردی کار بد کردی. اینجا این قدرت تشخیص ماره چیه؟ ماره نور عقله. نور عقل کمالیست از نور علم. یکی از دعاهای خوبی که شما میتونید در حق امثال بنده بکنید که خدای بهش عقل افزون عنایت کن. این دعای خوبیه. چرا وقتی من عقلم زیاد میشه در تشخیص نیکی ها و بدی ها قدرتمندانه عمل میکنم، ولی عقلم که محجوب میشه، کوچک میشه، پایین میاد، بیجونه، خوب و بد و اجمالا میفهمه ولی بد رو انتخاب میکنه.
ولی استاد پس علم ممکنه به بیراهه علم بیراهه نمیره ولی عقل ممکنه بره.
اصلا اونجایی که راه و بیراهه میشود حیطه فعالیت عقله. شما علم دارید به حضورتون در این جلسه، این راه و بیراهه نیست. اما اینکه من خوب اومدم یا بد اومدم حیطه عقله. پس ما یک ریشه ای از این که درکمون در این موضوع پایینه رو بیان کردیم. سوره مبارکه احزاب رو در کتاب شریف مکیال نگاه کنید، در همین قسمت میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میگوید این کارو بکن، من دلم میخواد این کارو بکنم، سخن پیغمبر را باید گوش بدم. روشنه؟ خب روایت زیلشو بخونیم، یکی از خانم‌ها بخونن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن:
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: من به مؤمنین از خودشان به خودشان اولا و سزاوارترم، سپس توی علی از مؤمنین به خودشان سزاوارترین، آنگاه بعد از تو حسن سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و پس از او حسین به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است، سپس بعد از او علی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان،
یعنی امام سجاد،
و بعد از او محمد سزاوارتر است،
یعنی امام باقر،
و بعد از او جعفر سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او موسی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او علی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او محمد سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او علی سزاوارتر است از مؤمنین به خودشان، و بعد از وی حسن سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و حجت ابن حسن به مؤمنین سزاوارتر است از خودشان، امامان نیکوکار آنها حق و حق با آنهاست.
اهمیت این روایت در این است که پیامبر تک تک اهل بیت را نام برده اند و اولا به نفس بودن اونها را نسبت به مؤمنین بیان کردند. نفرمودند من و علی و فرزندان علی، دونه دونه گفتند قبل از اینکه هر کدام از این بزرگواران به دنیا بیان. یعنی پیغمبر راجع به اولا به نفس بودن امام زمان بر ما در اون زمان توضیح فرمودن و تبیین کردن. قرآن میگه آنچه پیغمبر میفرماید را بگیر، ما آتاکم الرسول فخذوه. اگر کسی بگوید که من فقط به امر قرآن عمل میکنم، همین جملهش خلاف قرآنه. چرا؟ چون خود قرآن میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه، خود قرآن میگه آنچه پیغمبر میگوید را هم بگیر، این میگه من فقط قرآن را میگیرم، خلاف خود قرآنه. ما آتاکم الرسول فخذوه سرچ کنی شما را آیهشو الان میسه. هفته هش سوره مبارکه هش آیه هفت: ما آتاکم الرسول فخذوه. در ذیل آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میخواهیم به آیه اولی الامر یک اشاره بکنیم. میخواد یه پذیرایی صورت بگیره، بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمتک.